الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم محضر مبارک یکایک اساتید و همکاران گرانقدری که این برنامه رو میبینن. انشاءالله که روز روزگارتون خوش باشه، ایام به کام باشه و بلاها از شما و خانوادتون دور باشه و خداوند حسن عاقبت رو به همه شما عزیزان عنایت بفرماید انشاءالله. چون در محضر جناب استاد دکتر جاک هستیم، محضر ایشون هم عرض سلام و ادب دارم و برای ایشون هم آرزوی سلامتی و نیک فرجامی میکنم. واقعیتش اینه که قرار بود که این برنامه دوشنبه هفته گذشته که در آستانه میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بودیم برگزار بشه، ولذا عنوان این جلسه رو یا این بحث رو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر آزادی و آزادی بخشی است. تا با یک هفته تأخیر امروز این برنامه برگزار میشه. در این حال همچنان موضوع اهمیت و تراوت خودش رو در بر داره و چون بالاخره مباحث آزادی از مباحث داغ این روزهاست، فرصتی دست داده تا به نقش مهم پیامبر خاتم الانبیا در موضوع آزادی و اصولا نگاه ادیان آسمانی و انبیای الهی به این موضوع مروری داشته باشیم. آیه 157 سوره مبارکه اعراف از آیات بسیار بسیار مهم قرآن است که هم به مهمترین و اساسی ترین نقش هایی که پیامبر در امت و در حیات بشری ایفا می کند اشاره فرموده است و هم به وظایف و تکالیفی که مسلمانان در پیشگاه رسول خدا دارند. آیه 157 سوره اعراف این است: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. کسانی که تبعیت میکنند، پیروی میکنند از پیامبر فرستاده دست ناخوانده ای که او و مشخصات او را در تورات انجیل مییابند که نوشته شده است. از اینجا به بعد این آیه به شش وظیفه و نقش‌آفرینی اصلی پیامبر در استمرار حرکت تاریخی انبیا اشاره دارد: یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. شش تا وظیفه اصلی پیامبر در مأموریت دشوار رسالت. اولیش این است که مردم رو به نیکی ها فرا می کنند، یأمرهم بالمعروف. دومیش این است که ینهاهم عن المنکر، اونها رو از بدی ها و زشتی ها و پلشتی ها باز می دارند. سومیش یحل لهم الطیبات، پاکی ها رو بر اونها حلال می کنند. چهارمیش یحرم علیهم الخبائث، ناپاکی ها و زشتی ها رو بر اونها حرام میکنه. و یضع عنهم اسرهم، و بار سنگین رو از دوش آنان برمی‌داره. و ششمین وظیفه که موضوع بحث من است: والاغلال التي كانت عليهم، غل و زنجیرها رو از دست و پای بشر باز میکنه. و این ای بسا مهمترین وظیفه یا یکی از مهمترین وظایف رسول خدا باشه. یدع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اغلال جمع غل است، غل زنجیرهایی که بر دست و پای بشر هست رو باز میکنه. حالا چون آیه رو خوندم، بد نیست که کامل کنم به وظایف ما در برابر پیغمبر خدا در منطق قرآن هم در این آیه مروری داشته باشیم. و الذین آمنوا به، و کسانی که به این پیغمبر ایمان آوردن. در حقیقت انگار با این خصوصیات اون لوازم تبعیتی که اول آیه است رو، اول آیه آمده است و خداوند توضیح میده. ایمان به رسول الله و عزروه و حرمت او رو پاس داشتن، وقار او رو رعایت کردن، جایگاه او رو در نظر داشتن، بزرگ داشتن، و نصروه و او رو یاری کردن، و تبع النور الذي نور الذي انزل معه، و تبعیت از نوری که همراه او نازل شده است یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون، اینان هم رستگاران. من امروز راجع به یکی از وظایف مهم انبیای الهی به ویژه حضرت ختم المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در راستای اجرای پیامین الهی یعنی رسالت آزادی بخشی به انسان، نکاتی رو محضر مبارک اساتید بزرگوار عرض خواهم کرد. منطقا باید از ترمینولوژی بحث یعنی از تعریف آزادی و متناقضهای آزادی شروع کنیم. آزادی رو چگونه میشه تعریف کرد؟ این تعریف شاید از اون کارهای سهل و ممتنعیه که همه با این کلمه بسیار آشنان، اما وقتی میخواییم برسیم به یک تعریف علمی واقع گرایانه، ای بسا نشه به یک تعریف مورد اتفاق نظر از کلمه آزادی و از محدوده ها و عناصر آزادی دست یافت. شاید بشه این سهل و ممتنع بودن رو تشبیه کرد به تعریف حق که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ابیقها فی التناصف. در عرصه سخن گفتن حق دایره میدان بسیار گسترده ای برای وصف شدن داره، اما در میدان عمل کردن این حق بسیار دایره تنگ و ضیقی پیدا میکنه به تعبیر مولانا امیرالمومنین. آزادی هم همینطوریه. در عرصه تعریف توی کتاب ها و مقالات علمی اگر دوستان نگاه بکنیم بیش از 200 تعریف برای آزادی ذکر شد، اما در مرحله واقع نگری و در حقیقت نگاه کارکرد گرایانهی که بالاخره چارچوبی برای این ترم تعریف بکنیم و بر اون اساس محدوده ها رو روشن بکنیم، کار دشواری خواهد شد. آقای هابز که از اندیشمندان مغرب زمینه آزادی رو یک آزادی طبیعی تعریف میکنه که محدودش اینه که انسان، هر انسانی هر کاری دوست داره انجام بده بتونه بده، و لذا آزادی در تعریف آقای هابز هیچ قید و بندی نداره. هر کس هر کاری دلش بخواد انجام بده اگر آزاده و اگر آزادی رو به رسمیت بشناسه باید بتونه انجام بده. آقای جان لاک هم یه چیز شبیه همین داره که آزادی به این معناست که بر اساس چارچوبی زندگی کنی که اون چارچوب رو خودت تعریف میکنی، یعنی راه رو خودت تعریف میکنی، مقتضیات حرکت رو خودت تعریف میکنی بر اساس میل و پسنده، و بعد باید بتونه اونطوری که دلت بخواد حرکت کنی. حالا متفکران مغرب زمینی که کمی واقع گرایانه تر بودن، مثلا آقای کانت میگه آزادی زیستن اونجوری هست که دلت میخواد به شرطی که تعارضی با اخلاق نداشته باشه، یعنی یک استثنایی، یک چارچوبی رو برای این آزادی تعریف میکنه که این آزادی منافاتی با اخلاق نداشته باشه. و آقای اسپینوزا میگه آزادی آنگونه زیستن است که انسان میخواد به شرطی که بر مبنای عقل باشه، یعنی یکی یک قید عقلانیت میذاره اسپینوزا و کانت قید اخلاق رو میذاره. ولی نوعاً متفکران اومانیستی این دوتا قید رو هم قبول ندارن و یک آزادی کاملاً بی قید و شرط و بی بند رو که هر کس هر کار دلش بخواد میتونه انجام بده. پر واضحه که تعارضاتی که در حیات بشر فیما بینی وجود داره امکان پذیرش یک آزادی بی قید و بندی که هر کس هر کار دلش بخواد بکنه رو بتونه انجام بده نمیده. نتیجه عملی نسبیش هم وضعیتی که امروز داریم در جهان میبینیم، این جهان امروز حاصل عملی حاکمیت یک تفکر اومانیستی بر مراکز تصمیم سازی جهانیه که حاصلش در حقیقت یه جوری مشروعیت بخشیدن به منطق قدرت شده. قدرت یعنی حق. و اصلا باز در روی دیگر سکه زیر پا گذاشتن حقوق ضعفا و کسانی که از توانمندی های کمتری برخوردار هستن هم جزء واقعیت های گریز ناپذیر حیات بشری شده است. خب باز در مباحث آزادی انواعی از آزادی تعریف میشه: آزادی فردی، آزادی اجتماعی، آزادی مادی، آزادی معنوی. آزادی مادی به معنای فراهم بودن تأمین نیازهای غریزی انسان بدون هیچ قید و بندی است و این نیازهای غریزی عمدتاً متمرکز میشه بر خوردن و خوابیدن و تأمین بقیه غرایز. با قول سعدی گفت عمر گران مایه بدان صرف گشت، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتاب. اما برای همه اونهایی که در ورای این ابعاد مادی انسان برای او وجود معنوی قائل هستند و از قضا اصالت انسان رو در وجود معنوی او متمرکز می‌بینند که انسان به لحاظ بچه مادیش تفاوت چندانی با گاو گوسفند نداره. آناتومی و فیزیولوژی ما خیلی با آناتومی و فیزیولوژی گاو گوسفند و الاغ فرقی نمی‌کنه. اون چیزی که انسان رو متمایز میکنه، تبدیلش میکنه به اشرف مخلوقات، اون رو انسان، اون رو موجودی معرفی میکنه که حامل روح خداست و خدا به او کرامت بخشیده و همه عالم رو برای او آفریده، قاعدتا این وجود مادی نباید باشه. اون چیزی که انسانیت انسان رو تعریف میکنه بچه متافیزیکی انسانه، بچه فرامادی انسان است. بلذا وقتی برای انسان دو بچه مادی و معنوی قائل میشیم، به طور طبیعی باید از دو شکل آزادی سخن بگیم: آزادی مادی که در حقیقت اومانیست در صدد تحقق او و جاری کردنشه، و آزادی معنوی که ادیان الهی در صدد جاری کردنش و تحققش و حاکم کردنش بر حیات بشر است. اگر بپذیریم این تعریف رو از آزادی که انسان برای رسیدن به مراتب کمال و سعادت و به فعلیت رسوندن پتانسیل های انسانیتش با مانعی روبرو نشه، این میشه مفهوم آزادی. با راه بندان های مواجه نشه، انسان بتونه، انسان آزاد کسیه که بتونه همه پتانسیل های بالقوه خودش رو برای تکامل و انسان شدن به فعلیت برسونه. هر راهبندانی در این راه به معنای سلب آزادی، هر مانعی در این راه به معنای اسارت، هر چیزی که انسان را از حرکت حقیقی هدفمند هوشمندانه به سمت کمال و سعادت و آرامش باز دارد، این یک مانعی برای آزاد. پس انسان آزاد انسانی نیست که هر کار دلش بخواد میتونه بکنه. انسان آزاد در منطق ادیان الهی و در ترمینولوژی دینی انسانیه که میتونه همه ظرفیت‌های انسان بودن خودش رو و انسان شدن خودش رو و کمال به کمال رسیدن خودش رو به فعلیت برسونه. یکی از واژه‌های بسیار مهمی که در قرآن خیلی زیاد روش تاکید شده کلمه استضعاف است. استضعاف از نتایج آزادی است. مثلا یکی از معانی سلب استضعاف میتونه، یکی از معانی استضعاف میتونه به معنای آدم مستضعف، آدمی که آزادیش ازش گرفته شده، حالا یا آزادی فکری یا آزادی عاطفی یا آزادی که از به اشاره کنه که این آزادی از اصلی ترین نیازهای طبیعی انسان، نه تنها انسان که هر موجود زنده، هر موجود زندهی برای رشد و تکامل خودش باید آزاد باشه. گیاه اگر آزاد نباشه رشد نمی کنه. آنچه که منظور و مقصود انبیای الهی و رسالت‌های آسمانی از آزادی به عنوان یک زیرساخت لازم برای کمال انسان و به تعلیت رسوندن همه پتانسیل‌های انسانیت اوست، آزادی معنوی انسان است، به این معنا که روح انسان از اسارت‌هایی که به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد آزاد باشد، فکر انسان آزاد باشد، عقل انسان آزاد باشد. انسان امروز بیش از این که در معرض اسارت جسم یا اسارت تن باشه، گرفتار اسارت روح است، گرفتار اسارت فکر است. و شاید بتوان گفت که امروز آزادی انسان معاصر بیش از گذشته در معرض تهدید قرار دارد. انسان امروز بیش از آن که گرفتار زندان‌های متعدد کوتاه‌روی درون است، نه یک زندان که زندان‌ها، نه یک اسارت که اسارت‌ها. و وظیفه رسالت‌های آسمانی و در رأس اون رسالت اسلام محافظت انسان از این اسارت‌ها و از این آزادسازی او از این زندان‌هاست. ملای رومی در شرح این جمله‌ای که پیامبر اکرم در غدیر خون به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود که من کنت مولا فهادا علی المولا، می‌فرماید اصلا کار اصلی مولا همین آزادسازی بشره. اصلا بالای فصل دفتر ششم مثنوی است که در شرح من کنت مولا فهادا علی المولا می‌نویسه کیست مولا؟ زین سبب پیغمبر نیکونهاد نام خودوان علی مولا نهاد، گفت هر کو را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت با کند. بفرد سکار اصلی ولایت این که خداوند تأکید میکند که انما ولیکم الله و رسوله، نه اولین هدایتگر انسان به آزادی حقیقی معنوی خداست، پس از او رسول خداست، پس از او عمه اطفال علیه السلام. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت با کند. اونتا واقعیتش اینه که منطق دین در موضوع آزادی اینه که این آزادی برخلاف نگرش اومانیستی نمیتونه آزادی بی قید و شرط و بی محدوده باشه، که بالاخره بشر تعارضات زیادی در حیات اجتماعی داره و نتیجهش میشه همین اولیگارشی که امروز در حیات بشر حاکم هست، که قوی ضعیف رو میخوره. تا تعبیری که شما نگاه کنین، آنچه که مثلا در یمن میره روز روشن یه عده مظلوم رو بمبارون میکنن، 4 سال 5 سال تو مجالس عروسی تو مجالس عزا، و دنیا این رو به عنوان یه واقعیت پذیرفته، کسی اصل عملی نشون نمیده. و این نمونه ها رو متاسفانه در ده جای دیگر هم میشه فهمید. اصلا یه چیزی به حتی متاسفانه تو ذهن ما جا انداختن که حق گرفتنی است، دادنی نیست. این اصلا با مبانی دینی ما سازگار نیست. اتفاقا تمام تکیه شریعت برای اینه که تو به عنوان یک مسلمون در چارچوب اقامه حد باید حقوقی که دیگران برگردنت دارن رو ادا بکنی، و بیشتر از این که طالب حق باشی باید خودت رو ادا کننده حق بدونی. 124,000 پیغمبر خدا فرستاده که لیقوم الناس بالقسط، که مردم هم دیگه به عدل و داد رفتار کنن، حق هم دیگه رو نخورن، مال هم دیگه رو نبرن، به هم دیگه ظلم نکنن، به هم دیگه زور نگن و حقوق هم را ادا کنن. ته دین اینه که من بیشتر از این که فکر کنم که میتونم از کی حقم رو به زور بگیرم، باید فکر کنم که چه حقوقی در گردنم هست که باید اون حقوق رو ادا کنم. حق حضرت پروردگار رو باید ادا کنم، حق رسول الله رو باید ادا کنم، حق عمه اطهار رو ادا کنم، حق همسایه رو ادا کنم، حق پدر و مادر رو ادا کنم، حق استاد رو ادا کنم، حق شاگرد رو ادا بکنم. اما چی تو گوشمون دارن این روزا میکنن؟ که حق گرفتنی است. یعنی اگر زورت رسید بگیری، برو بگیر. اگرم زورت رسید به عنوان یه واقعیه سرتو بذار و بمیش. انتظار این که کسی از سر تکلیف شرعی یا سر تکلیف اخلاقی یا سر هویت انسانی خودش رو موظف بدونه که باید حقت رو بده نداشته باشه. و این نگاه نه نگاه دینیه، نه نگاه اخلاقیه، نه نگاه فطریه، نه نگاه عقلانیه. نتیجهش عرض میکنم میشه همین حیات بشری که در عصر فرا تکنولوژی داریم میبینیم. بله، این واقعیتی است که در منطق اسلام امیرالمومنین فرمود من از ظالم و از مظلوم از هر دوتا بدم میاد. از ظالم بدم میاد که ظلم میکنه، از مظلوم بدم میاد که ظلم رو میپذیره. اسلام مؤکدن سفارش میکنه به مظلوم که برو حقت رو از ظالم بگیر. اما این معناش این نیست که تکلیف از دوش ظالم برداشته میشه، که تکلیفی نداره که حق مظلوم رو بده. این مفهوم متعالی متکاملی که اسلام از آزادی داره و پیغمبر خدا به تعبیری که در قرآن آوردیم و اشاره کردیم در سوره آیه 157 که اشاره کردن که یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این غل و زنجیرها چیه که پیغمبر الهی برداشت؟ حالا اگر فرصت بود بیشتر توضیح میدادم که مقایسه بین مدینه النبی در 10 سالی که پیغمبر خدا مدیریت کرد و رهبری کرد و جامعه العرب در دوران جاهلی خیلی خوب نشون میده که رسول الله با این نگاه آزادی بخش این عرب شبه جزیره العرب رو از چه عزیزی، از چه فرودی به چه فرازی منتقل کرد در عرصه اخلاق، در عرصه افکار، در عرصه جانبینی، در عرصه روابط اجتماعی. این اسارت‌های مردم بود که اونها رو به ضعیف کشی، به دختر کشی، به ستیزه جویی، به جنگ طلبی میکشوند. انسانی که خودش رو آزاد میبینه، انسانی که خودش رو عزیز میبینه، هیچ وقت در زندگیش احساس ضرورت نمیکنه که باید به کسی دیگه آسیب برسونه یا حق کسی دیگه رو بخوره. این حقارت‌های درونی ما، این اسارت‌های ذاتی ماست که همیشه ما رو وادار میکنه به حرص، ما رو وادار میکنه به طمع، ما رو وادار میکنه به حسد، ما رو وادار میکنه به کبر. بلذا این آفت‌ها و در حقیقت رذایل اخلاقی تجلیاتی از اون حس اسارت درونی است، نداشتن نعمت آزادگی و آزادی واقعی است. یه تعبیر قشنگ امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارد، میفرماید الا حر یدع هذه اللماضه لاهلها. آیا یک آزاده ای نیست که این کل دنیا رو امیرالمومنین تشبیه میکنه به اون آشغال گوشتایی که آخر غذا کنار بشقاب میمونه؟ آیا یک آزاده ای نیست که این آشغال گوشتا رو برای داوطلبانش رها بکنه؟ یعنی خودت رو از این تعلقات بی ارزش برهانی و آزاد زندگی کنی. در یکی از آیات سوره مبارکه آل عمران خداوند به پیغمبر می‌فرماید که اهل کتاب رو فرا بخوان، قل یا اهل کتاب، مسیحی ها و یهودی ها رو، و اونها رو دعوت کن به وحدت. قل یا اهل کتاب تعالوا ندعو الى کلمت سواء بیننا، و هم دیگه به توافق برسید. محورهای وحدت بشری چیه؟ الله نعبد الا الله، که جز خدا رو نپرستیم، و لا نشرک به شیء، و به اون شرک نورزیم، و اون بحث سومش بحث آزادی، و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، و هم دیگه رو به عبودیت نگیریم، هم دیگه رو به بندگی نگیریم، هم دیگه رو به استثمار و استعمار و استهمار نگیریم، مانع آزاداندیشی هم دیگه نشیم، مانع آزادگویی هم دیگه نشیم. ما متاسفانه تمام مفهوم اسارت و آزادی رو توی اون قالب فیزیکی زندان میبینیم و این ساده انگاری مفهوم آزادی و اسارت است. میگیم اسیر زندانی کسیه که در فلان زندان محکوم کشش ما بگذارون. نه، اسارت‌های واقعی انسان امروز خیلی بدتر از اون اسارت‌های جسمیه، خیلی بیشتر از اون اسارت‌های اجتماعیه. عقل‌های اسیر، این جمله امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود کم من عقل امیر فی ید هون اسیر. چه بسیار عقل‌هایی که باید امیر باشند. چرا؟ چون مبنای دانایی انسان عقل و فهم است. اما این عقل‌هایی که اسیرن در قفس هوای نفس، در هوس، در قفس منیت‌ها، در زندان دنیا طلبی‌ها. و فرمود امیرالمومنین علیه السلام که اصلا کار پیغمبرها این بودن که عقل، کارشون این بود که عقل بشر رو آزاد کنن. لیوتیرو لهم دفائن العقول. انسان اگر بر مبنای عقل حرکت کنه، درست حرکت میکنه، درست تصمیم میگیره، درست انتخاب میکنه و درست به کمال میرسه. ولذا قرآن میفرمد بدترین جنبندگان در پیشگاه خداوند کسانی هستن که عقل دارن اما خرجش نمیکنن. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. و چقدر آیات قرآن با حالت نهیب و سرزنش انسان رو مخاطب میده. افلا تعقلون، افلا یعقلون، چرا تعقل نمیکنید، چرا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ و آفت امروز ما این شده که متاسفانه آنچنان انسان امروز در رسانه‌های اجتماعی و در شبکه‌های اجتماعی مشغول میشه به همه چی الا به فکر کردن. همه کار بکن مگر فکر کردن، همه کار بکن مگر تعقل. آقای فرانسیس بیکن، فیلسوف و سیاستمدار بسیار معروف انگلیسی قرون وسطا، مربوط به قرن 15 و 16 هم که بسیار او رو پایه‌گذار علوم نوین مغرب زمین میشناسند، میگه انسان روزگار ما گرفتار چهار بوته که مانع آزاداندیشی او میشن. یکیش بوت قبیله است، یعنی اون باورهایی که با نژاد و با ارث و با خانواده با خودمون بزرگ میشه، این جزء خصوصیات ذاتی انسان هاست. اینو قرآن بهش میگه حمیت الجاهلیت الاولا، یه سری پیشفرضهای خشکی که تبدیل به تابو میشن و غالبا واقعیت ندارن. برتری عرب نسبت به عجم، برتری سفید نسبت به سیاه، برتری فلان قریش نسبت به غیر قریش. من اینو خیلی جاها عرض کردم به دوستان که پیغمبر خدا هر جای کره زمین غیر از شبه جزیره العرب مبعوث میشد، کارش انقدر که سخت بود سخت نبود. اگر در ایران اون روز، در یونان اون روز، در هند اون روز، در مصر اون روز، در چین اون روز مبعوث میشد، دیگه نمیرسید به این جایی که بگوید ما اودی نبیون مثل ما اودی، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. تو اون فضا انسان رو از اسارت رهانیدن و آزاد کردن معجزه بود، معجزه‌ای که فقط پیغمبر خاتم از پسش بر اومد، یک معجزه تمام و کمال بود. انسان رو از این همه زندان‌های تو در تو بیرون آوردن، تعصب جاهلی، خود برتربینی‌های کاذب، خودشیفتگی‌های وهم‌آلود. میگه فرانسیس بیکن انسان امروز گرفتار چهار بوته که او رو اسیر کرده. بوت قبیله است، بوت قار است. بوت قار انگیزه های، انگیزش های عاطفی انسانه. یعنی بعض وقتا امیرالمومنین علیه السلام تعبیر قشنگی دارد، میفهمد حب و شیء یعمی و یسم، عشق آدم رو کر و کور میکنه. دیگه وقت نمیتونی درست فکر کنی، حقیقت رو نمیتونی درست ببینی، به این معناش اینه که تو انسان آزادی نیستی، چون با حقیقت تعامل حقیقی و واقعی و متعادل نداری. شعریه که با مولا علی علیه السلام نسبت میدن، ببند و عین الرضا عن کل عین کلیلتون کما ان عین سخت تبدل بساویا. آدم وقتی با چشم راست به کسی نگاه کنه فقط خوبیاشو میبینه، هیچ عیبی درش نمیبینه. با چشم چپ به کسی نگاه کنه هیچ خوبی درش نمیبینه. گفت چون هنر عام چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به روی دیده شد. این انسان انسان آزاد نیست. منتها ما اینا رو به عنوان مفهوم اسارت نمیفهمیم که ببینیم ما هم گرفتار این اسارت ها هستیم و تلاش کنیم خودمون رو آزاد کنیم یا نه. هیچ حلاوتی در زندگی انسان بالاتر از حلاوت آزادگی و آزاد زیستن و برخورداری از حس آزاد بودن نداره. اینو فقط کسانی میتونن بفهمن که درکش کردن. خیلی این شعر حافظ رو من دوست دارم که میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. ما داریم در زندانهای تو در توی متعدد زندگی میکنیم. کم و بیش هممون شدیم روبوت های متحرکی که شاید بهترین تصویرش رو چارلی چاپلین در فیلم عصر جدید نشون داد. یه آدمی که حتی اجازه ابراز عواطف نداره، فقط باید تبدیل به یک مکانیکی بشه که باید یه مهره رو پیچی رو در دست گرفته باشه، سه تا پیچ رو در دست کنه، چهارمی رو بپیچونه. همین تمام زندگیش خلاصه میشه تو این فانکشن فیزیکی. حتی دیگه غذا خوردنش هم دیگه به اراده خودش نیست، به انتخاب خودش نیست، ماشین تصمیم میگیره که چی باید بخوره. این مفهوم اصلی اسارتی که دین تلاش میکنه که انسان رو ازش آزاد کنه ایناست. امروز چند تا آدم میتونیم در پیرامون خودمون بیابیم که در سخن گفتنشون آزاد باشن و آزاده باشن؟ من نگران این نباشم که الان اگر فلان جمله رو بگم فلان کس بهش بر بخوره، فلان کس باش بام قهر میکنه، فلان کس اضافه کارم رو کم میکنه، فلان کس ممکنه فلان جا ممکنه موقعیت کاریم به خطر بیفته. اسارت بگه شاخ و دم داره. همین از اسارت. اسارت های زندگی اینه که رفتارمون توی هزاران زندان محدوده. چی کار بکنم که از قضا تو این چه کار بکنم که همه توی محاسبات ما هستن الا خدا؟ چه کار بکنم که بابام ناراحت نشه؟ چه کار کنم که رئیسم ناراحت نشه؟ چه کار کنم که همکارم ناراحت نشه؟ ته تهش اصل کار اینه که چه کار کنم که خدا ناراحت نشه. حالا با اون یه کار میکنیم، خدا همون راه بینیم. این حیات آزادانه نیست. پیغمبر خدا فرمود لن تقدس امتون. آدمی که فضای اجتماعی که آدم نتونه در دفاع از حق سخن بگه و نگران عواقبش نباشه، این اسمش جامعه دینی نیست. خدایی هم که مردمی رو دوست نداره که من در دفاع از مظلوم بترسم سخن بگم. لن تا اینا این امت مقدس نیست. اون حس آزادگی که لا تکن، جمله امیرالمومنین علی السلام است در وصیتشون به امام مجتبی نامه 31 نهج البلاغه، لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا. خدا تو رو آزاد آفریده، بنده دیگری نباش. منتها اون آزادی که اومانیست برای بشر هدیه کرده اینه که او رو از بندگی خدا آزاد کند و به بندگی خود گرفتار کند. بنده شهوت، بنده نفسانیت، بنده منیت ها، از صبح تا شب همه چی رو محور من میچرخه. و این همون چیزیه که در دعای کمیل شبای جمعه زبان امیرالمومنین میخونیم و قعدت بی اغلالی. خدا این قل و زنجیرها منو زمینگیر کرده، اصلا فرصت پرواز رو از من گرفته، امکان حرکت رو از من سلب کرده. بله، این آزادی امروز معناش این شده که رسیدم به نقطه افرعیت من اتخذ اله او هوا. من عبدالله نیستم، عبدالخودم هستم، عبدالهوا هستم، عبدالنفس هستم. و فقط قرار بود خدا از این معادله حذف بشه. همین سالها گفتن بله بشر به کمالی رسیده که لازم نیست که کسی از آسمون براش فرمان بده که این کار رو بکن و این کار رو نکن. نتیجه شو داریم میبینیم. این این تعارض و تناقض این منیت ها و هوای نفسانی که همین آنچه که این چند روزه در انتخابات امریکا دیدیم که مثلا مظهر دموکراسی و مظهر دانش بشری در روزگار ما بود، دیدیم که چجوری در یک مناظره رسمی دو نفری که قرار کاندید ریاست جمهوری بشن در مقابل میلیون ها نفر یکی به یکی میگه لطفا خفه شما رو بعد شما سوشید خوب آزادیه دیگه، توهین میکنی، تهمت میزنی و بعد مثلا مردم به این استراب گرفتار میشن، اسمش هم این که آزادیه دیگه. بعد تا به اسارت خاک در نیاد رشد و رویش نمیکنه و انسان تا به عبودیت الله در نیاد رشد و رویش و کمال نخواهد داشت. این قید آزادی قید کمال بخش است. آزادی اومانیستی میخواد انسان را از عبودیت الله آزاد کند، انسان را از حاکمیت اخلاق آزاد کند. هر کار دلت بخواد انجام بده، هر چی دلت بخواد بپوش، هر چی دلت بخواد بگو، هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هر چی میخواهد دلت تنگت بگو. اما پیغمبری رو خدا مبعوث کرد که با یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه برای حیات انسان چارچوب تعریف میکنه. انسان تو هر کاری رو حق نداری بکنی، هر حرفی رو حق نداری بزنی. انسان تو با بندگی خدا بزرگ میشی، تو کمالت، رشدت، رویشت، پیشرفتت در بندگی خداست. تو بندگی کن تا که سلطانت کنند. این بندگی تو رو آزاد میکنه از قید و بند ما سوالله. ولی دو تا آزادی رو در روزگارمون داریم میبینیم در محیط فضای اجتماعی بشری، آزادی از بندگی خدا و آزادی از ما سوالله. زهر چه رنگ تعلق پذیراد آزاد است. من به نظرم هیچ جمله‌ای در ادبیات فارسی زیباتر از این برای زهد نمیشه پیدا کرد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ما از صبح تا شب، خدا رحمت کنه بزرگی، میگفت انسان روزگار ما اسیر اشیاست، اسیر تکنولوژیه. از صبح تا شب کارمون این شده که جون بکنیم، عمرمون رو تبدیل به پول بکنیم، پول رو تبدیل به کالا بکنیم، بشینیم به نوکری اون کالا، بشینیم به اسارت اون کالا که وای این شکست، اون خراب شده، اون کهنه شده، اون دماده شده، اون ستش خراب شده. این داستان تلخ انسان روزگار ماست. اسارت‌های خودساخته، اسارت‌های خداورده، یعنی خودمون داریم خودمون رو گرفتار این قل و زنجیرها میکنیم. چقدر تو زندگی ما اسارت باورها، اسارت تاریخ. ما خیلی همون گرفتار گذشته های سپری شده و آینده های نیامده هستیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود آدم عاقل از گذشته عبرت بگیره، برای آیندهش برنامه داره، اما در امروز زندگی میکنه. این یه ضرب المثل انگلیسیه که میگه Remember yesterday, think about tomorrow, but live today. اما آدم احمق همش یا در قصه گذشته رو میخوره یا همش روی توهم آینده است. ایاک والاتکال علی المنى، اما بحث امروز رو جمع کنه. خداوند پیغمبری رو که رحمتون للعالمین بود مبعوث کرد که بشر رو از اسارت‌های درونی و بیرونی آزاد کند. اون چهار تا بت فرانسیس بیکن رو هم کامل نکردم که گفت بت اول بت قبیله است، بت دوم بت غاره، بت سوم بت بازاره. بت بازار به معنی این که فرهنگ حاکم بر انسان اسارت‌های فکری تحمیل میکنه. یعنی یه چیزایی رو انقدر بقیه میگن که ما باور بکنیم که درسته و باید بر همون اساس رفتار کنیم. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. و چه بسیار همرنگ جماعت شدنها آزادگی های ما رو میگیره. شاید کمتر به اینا دقت کردیم. می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری مکن. حرف بسیار مزخرفیه. انگار ما رو مخیر کرده بین این و اون. نه می بخور، نه منبر بسوزان، نه مردم آزاری بکن. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. حرف بسیار بی ربطیه. عبادت هم به اینه هم به اونه. مثل که ما رو مخیر کرده بود یکی رو بپذیریم و یه بخشی از دین رو حذف کنیم به بهانه بخش دیگر. این رو فرانسیس بیکن بازار جو درست میکنه و بت چهارم که شاید روزگار ما بزرگترین بت مانع آزادی و حیات آزادانه انسان بشه، اسمش رو میذاره بیکن بت تئاتر. بت تئاتر تأثیر افکار عمومی و تأثیر شبکه‌های اجتماعیه که اصلاً ساختارهای ذهنی و خوب و بد و زشت و زیبا و از میکنم باید و نبایدها رو ناخواسته در ذهن تو تغییر میدن. خوب دیگه اون چیزی نیست که تو در خانواده یاد گرفتی یا خودت فکر میکنی. خوب اون چیزی که فضا اجتماعی تعریف میکنه. شاید امروز هیچی به اندازه شبکه های اجتماعی تهدید کننده زندگی آزادانه انسان نباشن بدون اینکه وارد مصادیق بشن. فاصله ها رو شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کنند. روابط رو شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کنند. دو سه سال پیش یه تصویری بر بیلبوردهای تهران شهرداری نصب کرده بود، شاید همه دیده باشید. یه زن و شوهری بر روی کاناپه بلندی نشسته بودن، یکی این سر یکی اون سر. هر کدوم مشغول گوشیشون بودن. زیرش نوشته بود نگذارید رسانه‌ها ما رو از هم دور کنه. تعبیر ظریفی دیگه، رسانه باید دو تا انسان رو به هم برسانه، اما عملا نتیجهش اینه که آدما رو داره از هم دور میکنه. دیگه خانواده مجموعه جزایر ایزوله میشه که هر کی نه در خانوادهش که در فضای تلگرام خاص خودشه، در فضای واتساپ خاص خودشه، بچه توی فضای خودشه، پدر تو فضای خودشه، مادر تو فضای خودشه. یکی شاگردان میگفت، یکی از همکاران میگفت که برای خانمم خواستم به عنوان کادوی تولد یک گوشی بخرم. مادرم که فهمید گفت یکی هم برای من بخر. این تعبیر ایشون بود. آقا ما برای مادرمون گوشی خریدیم، بی مادر شدیم. گفت جمعه ها که با دو تا بچه میرفتیم خونه مادر، پشت در آماده که این بچه ها رو بپره بغل کنه و غرق بوسه کنه. از وقتی این گوشی رو خریدیم 4-5 دقیقه پشت در این زنگ میزنیم که زیر دروازه. بعد بالاخره یکی در باز میکنه، همطور بچه ها میان میگن مامان جون سلام. او همطور حتی بدون اینکه سر رو بلند کنه میگه سلام عزیزم. بچه ها دیگه اصلا ناراحت میشن، میگن اصلا دیگه نریم کنه مامان بزن، چون کسی نیست تحویلمون بگیر. این اون عوامل پنهانیه که حیات آزادانه انسان امروز رو داره تهدید میکنه. و پیامی که انبیای الهی داشتن و دارن اینه که انسان خودت باش. وقتی خودت باشی، خودی که خدا عزیز آفریده و به کرامت داده، حفظ کرده باشی، حلاوت آزاد زیستن و آزاد بودن رو حس میکنی. اینکه دلم میخواد که بحث امروزم رو با این فرمایش بسیار زیبای امام حسین علیه السلام تمام کنم که خطاب به لشکر عمر بن سعد روز عاشورا فرمود ان لم یکن لکن دین و کنتم لا تخافون المعاد. اصلا بحث دینداری و دین نداری نیست، بحث اسیر زیستن و آزاد زیستن است. فکونو احرارا و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارا. آزاد زندگی کنین. این اونجوری که شأن انسان اقتضا میکنه، اونجوری که حرمت انسان و اونجوری که مقتضیات انسانیت طلب میکنه زندگی کنین. یه شعر قشنگی مولای رومی در غزلیات خودش داره، بمیرید بمیرید از این مرد مترسید، که این مرد چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی ریشه زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید، از این خاک برایید، از این خاک برایید و سماوات بگیرید. یعنی چی؟ یعنی آزادیت رو به هیچی نفروش. هیچ نعمتی، هیچ لذتی تو زندگی انسان بالاتر از نعمت و لذت آزادگی و آزاد زیستن نیست. اون آزادگی حقیقی و واقعی همانیست که انبیای الهی راهنمایی کردند و آدرس دادن و نشون دادن. و صلی الله علی محمد و علی آله محمد. اگر سوالی هست در خدمت هم. اگر نه